از همین جشنواره تونست دریافت بکنه.
شما دست اون رو دیدین؟
بله.
اینا حال روز درستی ندارن که برپای شما گوش بدنم.
بس نیم ببیننشون.
چی میخوای؟
بگو من به قلب امیر احتیاج دارم.
اگه اون برادرش بفهمی که میکشته.
تو بکشه. همینجوریش بکنین چقدر زنده. چه فرقی میکنه چجوری بمیرم؟ وقتی مرگ توی قدمی آدمه ترس از چه بودی که خنده داره.
یه بینی بزنم بگم بلکه حرف تو رو بفهم.
سفره ایرانی دیگر فیلم آقای عیاری هست در سال 79 ساخته شد. البته خیلی شاید در بین مخاطبان ایرانی شناخته شده نیست، اگرچه که تونست نامزد جایزه گوی بلورین از جشنواره فیلم کارلو ویواریف، جشنواره فیلم معتبر جمهوری چک بشه. و البته فیلم بیدار شو آرزو که این فیلم هم در جشنواره فیلم فجر در سال 83 برنده سیمرغ بلورین بخش هنر و تجربه شد و با یک فاصله نسبتاً طولانی، یعنی از سال 83 تا 86 آقای عیاری در سینما فعالیت نداشتن، تا اینکه خانه پدری رو در سال 89 ساختن. خب فیلم بود که حواشی زیادی هم داشت، یک بار وقفه افتاد و اجازه اکران پیدا نکرد تا سال 98، یعنی حدود 9 سال روی پرده نرفت. سال 98 روی پرده رفت و خب چند ماهی هم روی پرده بود و با استقبال هم مواجه شد فیلم خانه پدری. در نهایت باید به فیلم کاناپه محصول سال 1395 اشاره بکنیم، هنوز اکران نشده، و فیلم ویلای صاحبی که بازیگران میتونیم بگیم ستاره‌ای مثل آقای رضا عطاران، مثل آقای پژمان جمشیدی و خانم ریما رامینفر رو هم داره. ویلای صاحبی آخرین کار آقای عیاری هست و قرار هست که روز اعلام شده از پاییز امسال از مهما احتمالاً روی پرده بره. خیلی هم خوشحالیم از اینکه آقای عیاری به عنوان یکی از فیلمسازان خاطره‌ساز با کارنامه بسیار پربار همچنان دارن فیلم میسازن و ما شاهد آثار ایشون هستیم. اما خب ما برنامه ما کنیم
بله.
درباره سینما هست، ولی خب معمولا به اختزای موضوع به تئاتر و کارنامه حالا تلویزیونی خیلی از هنرمندان هم اشاره میکنیم و واقعا حیف است که در کارنامه آقای کیانوش عیاری به سریال های دیدنی که ساختن به ویژه سریال روزگار غریب اشاره نکنیم.
آقای دکتر کجا میخوای بری؟ هر کار داشتی ما براتون انجام میدیم، مگر اینکه ما رو قبول نداشته باشیم.
حرفا چیه؟ میرم یه ساعت دیگه برمیگردم. بریم بریم.
استاد کجا داری میری؟
من حالتون محسن جان، من باید برم جایی، کار مهم میدارم، تنهایی هم باید برم، خودم هم برمیگردم.
مگه شما خبر از وضع پدرتون ندارین؟ چرا میزنید تخت بیاد پایین؟
ما که نمیتونیم جلوشونو بگیریم، چی کارش کنیم؟ میره دیگه.
خیلی از مخاطبان و مردم معمولا آقای عیاری رو شاید با روزگار غریب بشناسن، اثر بسیار جذابی که از روی زندگی دکتر محمد غریب بنیانگذار طب نوین اطفال در ایران ساخته شد و با بازی خیلی خوب آقای مهدی هاشمی و سایر بازیگرانی که از تخصصهای آقای عیاری گرفتن بازی از حالا بازیگران هم کمتر معروف و هم نابازیگران هست که در همه فیلمهاشون دیدیم چقدر خوب بازی کردن. این بازیگرانی که شاید در فیلمهای دیگه نقش فرعی رو دارن، نقش فرعی و اصلی رو در کارهای آقای عیاری به زیباترین شکل بازی میکنن، که حالا در سریال روزگار غریب هم این خیلی به چشم اومد که البته بخشی هم شاید برگرده به اون نگاه واقع گرایانه و صاحب سبکی که خود آقای عیاری دارن. و البته سریال هزاران چشم که این سریال هم آقای هاشمی بازیگر اصلی اون بودن.
ساعت چند؟
8:10.
بیشتری؟
نه 8:10 است. اون چقدر زیاده؟
چند صفحه؟
10-12 صفحه میشه.
بخونم اگه جالب نبود.
جناب آقای راوندی سلام، امیدوارم حال شما خوب بوده و ایام به کامتان باشه. من هما خاکپور 22 ساله دانشجوی سال سوم طراحی صنعتی هستم. تا چند ماه پیش همه چیز برایم به خوبی خوشی میگذشت. حضورم در دانشگاه، فعالیت های فوق برنامه، در کانون خانواده و در کنار دوستانم آرام و دلچسب بود.
بکنم روزگار غریب رو حداقل توی نگاه خیلی از کارشناسا جزء 5 یا 10 سریال برتر تاریخ تلویزیون در اغلب نظرسنجی‌ها انتخاب شده و هر قسمتش شاید یا هر دو قسمتش بتونه یک فیلم سینمایی خیلی دیدنی باشه. در نهایت باید بگم نگاه آقای عیاری نگاه دغدغه‌مند هست به مناسبات انسانی و ارتباط آدم‌ها در بستر جامعه با همدیگر، خیلی نگاه متین و در این حال واقع‌گرایانه‌ای هست. حتی اگر خشونتی هست، کجی هست، سستی هست، ایشون در یک نگاه شریف سینمایی اون رو روی پرده میارند و همونطور که در این مرور دیدیم خیلی از آثار جذاب و ماندگار سینمای ایران مدیون این نگاه آقای جانوش عیاری عزیز هست.
قطعا همینطوره و خب سینمای ایران مدیون خیلی از مفاخر بزرگ سینما هست و ما هم همچنان قدر شناس هستیم. آقای حسینی خیلی ممنونم از شما، از توضیحات کاملتون.
خواهش میکنم. من فقط باید جمله رو تکرار میکنم که فیلم ویلای ساحلی آقای جانوش عیاری آخرین ساخته ایشون که سال گذشته قرار بود در جشنواره به نمایش در نهایت این اتفاق نیفتاد، قرار هست از مهر ماه امسال انشالله روی پرده.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
خواهش میکنم. با شما
زنده باشید.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به بخش معرفی موسیقی فیلم رسیدیم. موسیقی فیلم خانه پدری رو میشنویم، ساخته بهزاد عبدی. بخش اقتصاد و سینما همراه با جناب آقای شهرزاد تقدیم به شما عزیزان.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک که شما دوستان عزیزم، علاقمندان به هنر سینما. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما تا چند دقیقه درباره اقتصاد سینما صحبت کنیم. در ادامه یه گفتار گذشته که به معرفی کتاب 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم سینمایی پرداختم، این بار هم بخشایی از این کتاب رو براتون میخونم. اثری از جان کونز که آثار دیگری هم در حوزه بازاریابی فیلم منتشر کرد. در بخشی از این کتاب آمده که برای تأمین سرمایه تولید فیلم میشه از منابع مختلف خارجی هم استفاده کرد. اگه متولیان تولید فیلم هم از حقیقی یا حقوقی از سابقه معتبر برخوردار باشن و فیلمنامه مناسب هم در دست داشته باشن، امکان جذب سرمایه خارجی براشون پیدا میشه. البته نباید فراموش کرد که چون این فرصتی خیلی کمه و خیلی هم سخت به دست میاد. بعضی تجربه های موفق مثل فیلم استقبال شده قبلی سازندگان در پخش و اکران عمومی، داشتن جایزه از جشنواره‌های معتبر بین المللی، معروفیت شخصی و مواردی از این دست میتونه جذب سرمایه رو از منابع خارجی ساده تر کنه. موضوع استفاده از منابع خارجی برای تولید فیلم تقریبا در همه جا رایجه و حتی برخی از سینماگران معروف امریکایی مثل وودی آلن، جیم جارموش با اتکا به سرمایه های خارجی، یعنی سرمایه های خارج از امریکا، بعضی از معروفترین فیلم های خودشونو ساختن. در ایران هم بعضی از کارگردان ها مثل عباس کیارستمی، مجید مجیدی و برخی از سازنده های فیلم های کوتاه و مستند تونستن از منابع خارجی سرمایه استفاده بکنن. تعدادی از دولت های خارجی، کشورهای عضو جامعه اروپا، ژاپن و کانادا در زمینه کمک به فیلمسازان کشورهای دیگه منابعی رو اختصاص میدن. در واقع منابع مالی که بر اساس ضوابط و قواعد تدوین شده و اعلام شده اونا قابل جذب و قابل استفاده است. این دولت ها علاوه بر اختصاص کمک های بلاعوض به فیلمسازان از رهگذر در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای شرکت های داخلی خودشون، پیش خرید برخی از حقوق فروش و پخش و گاهی پرداخت یارانه برای پیشبرد مرحله پیش تولید از ساخت فیلم حمایت میکنن. به عنوان مثال کشور آلمان برای تولیدهای محلی منابعی رو تخصیص داده که فیلمسازان کشورهای دیگه طبق شرایطی میتونن ازش استفاده کنن. کشور فرانسه هم چند تا شرکت تولید و پخش فیلم داره که اعتبارات تعیین شده دولتی رو برای این کار در اختیار دارن. در انگلیس هم علاوه بر شورای فیلم بریتانیا، مهمترین منبع شبکه تلویزیونی کانال 4 که تا به حال در شمار قابل توجهی از تولیدات غیر بریتانیایی سرمایه گذاری کرده. مؤسسات دولتی و غیر دولتی دیگری هم در ژاپن، در اسپانیا، سوئد و ایتالیا وجود دارند که در تولید فیلم‌های خارجی مشارکت می‌کنند. به طور کلی میشه گفت که سرمایه گذاران در جاهای دیگه دنیا هم هستند. هر جا که ثروتی باشه کسانی پیدا میشن که بخش کوچکی از دارایی‌های نقدی خودشون رو برای اختصاص دادن به دنیای زیبا و پرشکوه سینما هزینه کنن. علاوه بر اون همه سال مجامع مختلفی از سرمایه گذاران جهانی در گوشه و کنار دنیا شکل میگیره که طی اون برای بخش فیلم و سینما هم اتفاقات خوبی میفته. میشه با ایجاد ارتباط با شرکت کننده ها در این مجامع نظر اونها رو به سرمایه گذاری در تولید فیلم جلب کرد. از جمله کنفرانس بین المللی تأمین مالی فیلم در فوریه هر سال در سانفرانسیسکو برگزار میشه. در سال 1997 حدود 50 تهیه کننده مستقل برای شرکت در کنفرانس پذیرفته شدند. از اون معتبرتر سینمارت که همه ساله در روتردام هلند تشکیل میشه. اما تازه ترین این قبیل مجامع بازار فیلم سینمایی که ماه سپتامبر در نیویورک امریکا تشکیل میشه. در واقع اینجور مجامع همه فرصتهایی رو برای عرضه پیشنهاد به سرمایه گذاران و همینطور پخش کننده های فیلم فراهم میکنه. برای استفاده از منابع خارجی راحت ترین شیوه اینه که اشخاص یا شرکت‌های علاقمند به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شناسایی بشن و از طریق یک ارتباط مناسب از چند و چون پروژه‌ای که در دست تولیده مطلع بشن. البته که درباره جذب سرمایه به طور کلی و جذب سرمایه خارجی به طور خاص باید توجه داشت که متولیان سرمایه‌گذاری و ارائه حمایت‌های مالی بیش از همه در راستای سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف خودشون قدم برمی‌دارن. در واقع سرمایه‌گذاری و حمایت اونا بیشتر از اینکه متوجه اهداف و امیال و آرمان‌های سازندگان فیلم باشه، منافع و مصالح خودشون رو مورد نظر داره. این اهداف و آمال بیشتر جنبه اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم پیدا می‌کنه، ولی بررسی‌ها نشون میده که دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مثل امیال سیاسی و یا اهداف فرهنگی، اهداف هنری و یا اهداف منطبق با سیاست‌های گردشگری یک کشور هم مطرحه. مهمترین عامل در جذب سرمایه خارجی تدارک یک بسته مناسبه. این بسته شامل متن فیلمنامه است در درجه اول با یک ایده ممتاز و بعد همکاران خوشنام و خوش سابقه، مخصوصاً کارگردان و بازیگران اصلی. مثلا در امریکا تقریبا غیر ممکنه کسی بتونه سرمایه‌ای برای فیلم جذب بکنه مگر اینکه در فهرست همکاران نام‌های مشهوری به چشم بخوره. در کشورهای اروپایی به این شدت وجود نداره، ولی به هر حال باز هم شهرت کارگردان اونجا خیلی مؤثره. یکی دیگه از عوامل دخیل در رضایت حامیان خارجی تأمین سرمایه اینه که آیا فیلمی که ساخته میشه نسبت مستقیمی با شرایط داخلی کشور خودشون داره یا نه. خیلی از پولای خارجی از طریق پیش فروش اکران سینماها یا شبکه‌های تلویزیونی کشورهاست که جذب میشه. در بخش دیگری از کتاب 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم سینمایی اومده که در سینمای برخی کشورها سرمایه خارجی در واقع خون جاری در رگ حیاتی سینما به حساب میاد. در امریکا ضمن اینکه گرایش زیادی به سرمایه گذاری بین المللی در تولیدات هالیوودی رایجه، اما استفاده از این منابع برای برخی از فیلم‌های مستقل یعنی خارج از نظام استودیویی مورد توجه قرار داره. باید در نظر داشت که در دنیای حرفه‌ای سینما برقراری ارتباط و جذب سرمایه خارجی سازوکارهای ویژه خودشو داره و عمدتاً از دست کسانی ساخته است که این سازوکارها رو میشناسن. برای جذب کمک و سرمایه از کشورهای خارجی اطلاعات مربوط به تسهیلات و حمایت‌ها و مشخصات شرکت‌هایی که به ساخت محصول مشترک تمایل دارن معمولاً از کمیسیون ملی فیلم کشور مورد نظر قابل دریافته. میشه با سفارتخانه کشورها هم در این مورد تماس گرفت، اما باید یادآور شد که جلب همکاری شرکت‌های تولید فیلم در کشوری که قرار در اون مشارکت صورت بگیره تقریبا همیشه ضروریه. هنگام گزینش شریک خارجی در این حال باید به تجربه اونها در تولید آثار سینمایی و غیر سینمایی توجه بشه. کتاب در این زمینه بیشتر توضیح میده و میگه تأمین سرمایه برای تولید فیلم گاهی از طریق مشارکت در تولید اتفاق میافته که در اصطلاح بهش تولید مشترک میگن. تولید مشترک زمانی اتفاق میفته که دو یا چند شخص حقیقی و یا دو یا چند شرکت تولید فیلم برای ساخت یک فیلم در سرمایه گذاریش مشارکت میکنن. همینطور این امکان وجود داره که یک شرکت تهیه و تولید فیلم و یک شرکت اعتباری به صورت مشترک سرمایه گذاری کنن و مالکیت فیلم و درآمدهای ناشی از فروش فیلم رو به نسبت سرمایه گذاری بین خودشون تقسیم کنن، که در این صورت تعهدات هم بین اونها تقسیم میشه بدون اینکه مالیات و عوارض افزایش پیدا بکنه و سایر جوانب مالی و حقوقی تولید در مورد یک پروژه دچار تغییر زیادی بشه. نویسنده یادآوری کرده که معمولاً شراکت در کار تولید و فعالیت در حوزه فیلمسازی محدودیت‌ها و قواعد خاص خودشو داره که در هر جا با جای دیگه فرق می‌کنه. مثلا اگه تولید مشترک بین مؤسسات دو کشور مختلف باشه، گاهی رعایت مقررات مالیاتی هر دو کشور و تلفیق اونها با همدیگه مشکلات پیچیده رو به وجود میاره. برخی کشورها برای تولید مشترک فیلم و یا همکاری در سایر امور فرهنگی و هنری توافقنامه‌هایی رو به امضا رسوندن که شهروندانشون در چارچوب مقررات مربوطه به فعالیت و سرمایه‌گذاری مشترک بپردازن. این جور همکاری‌ها به ویژه در بین کشورهای اروپایی خیلی وسیع و رایجه. بخشی از کتاب 43 روش برای جذب منابع مالی برای فیلم سینمایی رو براتون خوندم که به حمایت‌های مالی خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی و تولیدات مشترک می‌پرداخت. سپاسگزارم از همراهیتون دوستان عزیزم. تا فرصت دیگر و گفتار دیگر درباره اقتصاد و سینما، دست مهربان خدای بزرگ یارم.
بعضی آدما شبیه مزه ساندویچ کالباسای قدیمی هستن که تو سینما قبل رفتن تو سالن یا از بوفه مدرسه می‌خریدیم و می‌خوردیم. نه تکرار میشن نه فراموش. ممنون از شما شنوندگان خوب که حوض نقره رو تنها نذاشتید. امروز در این گروه با شما همراه بودیم. زینب برومند تهیه کننده، آزاده بهرانی صدا بردار، و من خاطره ارج به عنوان گوینده حوض نقره امروز رو تقدیم حضورتون کردیم. بودن با شما هرگز تمام شدنی نیست، اما چاره‌ای نیست و خداحافظی پایان این برنامه نیست. خدا نگهدار.
چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی. مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه. نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومان هم الان تو کارتم دارم.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. میشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شنونده رادیو ایران هستید. لحظه هاتون رو به ما بسپارید و ایران را بشنوید.
قم شد من اگه پریشونم خوابت من به یادش ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا عبد من به یاد عشق ترانه میونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تا دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم غم شد من اگه پریشونم تو عبد من به یادش به ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خوابه و رویا دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا عبد من به یاد عشق ترانه میرونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم دیگه از اون نگاه باکت جدا نمیمونم
ساعت 18 رو از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم با همکارانم در